میکروفون در اختیار شما آقای گرگین، بفرمایید.
با عرض تشکر و با عرض درود خدمت دوستان عزیز، از اینکه وقت به من دادید صحبت بکنم، اجازه بدید مقدمتا من میخوام در رابطه با موانع و مشکلات رسیدن جامعهمون این گزار صحبت بکنم. اما مقدمتا همینجا عرض کنم خدمت دوستانی که تازه به ما پیوستند یا از برنامه گزار اطلاع ندارند که اینکه ما برای عبور از رژیم در گذار بحث‌های مفصلی رو انجام دادیم و راه حل‌های مختلفی رو هم از دوستان مختلف و از نقطه نظرات متفاوت شنیدیم و اونچه که به طور اجماع چه از داخل ایران و چه از خارج از ایران به اون رسیدیم، همینجور که آقای عبخری هم به همین و تشکیلات ایشون هم به همین نتیجه رسیدند، راه حل تشکیل شورایی مرکب از نمایندگان تشکل‌ها و شخصیت‌های خوشنام و برانداز برای گذار از این حاکمیت باید باشه و در جهت سازمان دادن برنامه گذار از حاکمیت که به اصطلاح مورد پسند قرار گرفته. جناب عبقری عزیز، این اگر که شما دوستان عزیز که میخوان لطف کنند زحمت بکشند به سامانه گذار تشریف ببرند و قسمت وبینار این بحث ها رو دنبال بکنند و در رابطه با همین به اصطلاح مخرج مشترکی هم که شما میفرمایید جناب عبقری نازنین، در سلسله بحث های گذشته تمام تشکلات چه از راست چه چپ، اینها در 9 مورد اینا با همدیگه مشترکن و من فکر میکنم این 9 مورد بتونه یک زمینه کاری برای همه ما به وجود بیاره. این رو من مقدمتا میخواستم خدمتون عرض بکنم. اینی که اما واقعا موانع و مشکلاتی که ما برای رسیدن به یک جامعه سکولار دموکرات یا جامعه‌ای که به طور علمی اداره میشه و به نام سوسیال دموکراسی معروف شده رو میخوایم به طور خلاصه اینجا مطرح بکنیم، این موانع چی هستند؟ همونطور که همه شما مستحضر هستید دوستان عزیز، مشکل اصلی و گرهگاه اصلی در اپوزیسیون برانداز در این 40 ساله به ما نشون داده خودمحوری و عدم تعامل و عدم همکاری و به رسمیت شناختن یکدیگر و حقوق اجتماعی همدیگه بوده. این بیس مشترک در بین اپوزیسیون هست. ما 2 مشکل اساسی و اصلی داشتیم برای پیوستن در احزاب چپ و سوسیالیست خواه. ما میبینیم که اکثرا مطرح میکنند هر کدام به ما بپیوندید راهی رو که ما میگیم درسته و ما شما رو به بهشت موعود میبریم، یکی و دیگری هم شورای ملی مقاومت بوده و سازمان مجاهدین خلق که خواهان این بودند که همه بیایید زیر چتر ما کار بکنید، بنا به مثل معروف که میگه گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. مشکل دیگری هم به این معضل اضافه شده و اون هم آقای رضا پهلوی هستند و کمپینی که به نام ایشون راه اندازی شده. من اگر اجازه بدید سعی میکنم در 2-3 برنامه به طور اجمال به این 3 معضلی که اکثریت نیروهای متشکل برانداز، ببینید من تاکید میکنم متشکل برانداز، اینا رو تشکیل میدن، به اینها خواهم پرداخت در 2-3 جلسه. اما اجازه بدید به طور اجمال از این آخرین معضلی که ما الان باهاش روبرو هستیم، یعنی آقای رضا پهلوی، شروع کنم و در برنامه بعد به مجاهدین و شورای ملی مقاومت و در نهایت به چپ متشتت و سردرگمی که همیشه در 100 سال گذشته به اعتقاد من از بقیه اپوزیسیون و به طور کلی مردم عقب مونده و لنگان لنگان دنبال جنبش مردم، نه در جهت هدایت و پیشرو بودن و راهنمایی که در جهت باز تعریف جنبش مردم حرکت کرد. همه میدونیم که تا قبل از دیماه و اینکه تعدادی از معترضین آمدند در خیابان و اعلام حمایت کردند به نوعی از اندیشه بازگشت سلطنت و پادشاهی. خب این نشون میده که چند درصد از مردم در ایران علاقمند به این سیستم اداری مملکت هستند. هیچ کس به طور قطع نمیدونه چند درصد از مردم ایران خواهان این هستند. تا قبل از این موضوع آقای رضا پهلوی، اجازه بدید همینجا من صحبت داشته باشم، بسیار از دوستان از من ایراد میگیرند که چرا به ایشون شاهزاده رضا پهلوی نمیگن. من اصولا با این واژه غلط شاهزاده اختلاف دارم. شاه ما در هیچ کجای تاریخ ندیدیم شاهی بزاد. میتونیم ما بگیم شهبانوزاده یا میتونیم بگیم شاهپور رضا پهلوی، و این حق رو به من بدید که از این واژه غلط به عنوان یک شاعر که کارش واژه هاست استفاده نکنم. در مجموع آقای رضا پهلوی تا قبل از اینکه یک تعدادی بیاند و شعار بدند برای بازگشت سلطنت، میدونیم که با شعار اتحاد، که اتحاد همه رو حول محور ایشون در جنبش مطرح میکردند، شرکت داشت. اما به محض بلند شدن صداهای از گوشه و کنار برای اعلام علاقه به سلطنت و با تشدید این موضوع که جسد رضا شاه پیدا میشه و موضوع بالا میگیره، ما میبینیم که هواداران متعصب آقای رضا پهلوی که یک سازماندهی کرده بودند به اسم کمپین بازگشت ایشون، این مسئله رو جدیتر میگیرند و به اصطلاح یک سازماندهی جدیدی رو ما میبینیم که راه اندازی کردند. ما میدونیم که دوستان عزیز، گفتگو و یا گفتمان سلطنت، یا به عبارتی علمی تر تئوری سلطنت و حکومت پادشاهی، ما در ایران تا به حال به صورت مدون و جامع ندیدیم. از زمان داریوش اول، داریوش کبیر که به اعتقاد من مؤسس سیستم پادشاهی در ایران بوده، ما اگر رجوع بکنیم به کتاب تاریخ ایران باستان نوشته مرحوم مشیرالدوله پیرنیا که مطرح میکنه، میگه از قول هرودوت، میگه بعد از کشته شدن بردیای دروغین که به توسط 7 نماینده از طایفه ها و قبایل که در اون زمان در ایران زندگی می کردند، بعد از این واقعه یک انجمنی برپا میشه که در مورد مدل حکومت صحبت بکنند. هرودوت میگه که اوتانس پارسی در مورد حکومت مردمی یا دموکراسی سخنرانی میکنه در این جمع. مگابیز از حکومت اشرافی یا اولیگارشی دفاع میکنه و داریوش کبیر از سیستم پادشاهی دفاع میکنه. خب ما چیزی از این متون نداریم، ولی مسلما چیزهایی بوده، وجود داشته، با حالا هجوم اسکندر و هجوم اقوام دیگری که به ایران حرکت کردند و آمدند و کتابخانه سوزی کردند، شاید اینها از بین رفته. ولی آنچه که مهمه میخوام خدمتتون عرض بکنم، گفتمان یا تئوری پادشاهی ما نداریم. ما اسنادی از این به اصطلاح گفتمان در دسترس نداریم. اینجا و اونجا شاید صحبتهایی کردند، ولی به صورت مدون این اندیشه، این فلسفه سیاسی حکومت یا سیستم اداری رو ما راجع بهش نمیتونیم به صورت مدون ببینیم جایی. خود آقای رضا پهلوی هم تا به حال هیچ گونه راه حل علمی و عملی برای فردای ایران به جنبش ارائه نداده، به غیر از تعدادی مصاحبه و مقداری حرفای به اعتقاد من مغلق و درهم و انتزاعی و کلیگویی، چیز دیگری نگفته که ما بتونیم بگیم خب این صحبت ایشون است، این رو به نقد بکشیم، راجع بهش صحبت بکنیم، نقاط ضعف و نقاط قوتش رو به جنبش ارائه بدیم. و اینکه اگر ایشون پادشاه بشن چی برای ایران میخواند و اون رو با جزئیات تا به حال ارائه نکردند. این معضل رو در نظر بگیرید از یک طرف، و از طرف دیگه اینکه ایشون هم رسما نمیاد مطرح بکنه که آیا واقعا پادشاهی میخواد برای ایران یا جمهوری. خب در بحث های طرفداران آقای رضا پهلوی ما بیشتر میبینیم وقتی که به مدیا مراجعه بکنیم یا در فیسبوک یا در تلگرام، میبینیم که این هواداران خشک و متعصب آقای رضا پهلوی وقتی میپرسی که چه میخوان بکنن ایشون، به غیر از یک مقداری فحاشی کردن و به اصطلاح ناسزاگویی و اینها، چیزی دیگری من از اینها ندیدم. حقیقتا خودم شخصا سعی بسیار زیاد کردم که با اینها تماس بگیرم و به صورت گفتمان این رو در بیاریم. ما شما خودتون میتونید سری بزنید به مدیاهای مجازی و خودتون تجربه بکنید و از اینها بپرسید ببینید آیا چگونه با شما برخورد خواهند کرد. و من معتقدم کسانی هم که اسم و رسمدار هستند و می نویسند، مثل آقای تقی‌زاده، مثل آقای پرهام، که دفاع می کنند از پادشاهی، بیان و اینها رو تئوریزه بکنند، مطرح بکنند که چرا معتقدند پادشاهی برای ایران خوب است. اعتقادی که من دارم و پافشاری که روی این مسئله می کنم، نه تنها برای آقای رضا پهلوی بلکه برای دیگر جریانات، اینه که مردمی که در ایران هستند با ارتباطاتی که همه ما داریم و من هم اون ارتباطات رو دارم، واقعا میدونن که جمهوری اسلامی رو نمیخواند، ولی نمیدونن واقعا چی باید جایگزین این بکنن. فقط یک چیزای کلی مثل دموکراسی، آزادی، اینها رو مطرح میکنن، تعدادی میان جمهوری ایرانی رو مطرح میکنن. خب اینها اگر نگاه بکنید واقعا معضلات و مشکلاتی هستش که در راه پیوستن مردم برای براندازی جمهوری اسلامی به وجود اومده. آنچه را که باید مد نظر قرار بدیم این هستش که در حال حاضر ما یک بنای کهنه‌ای داریم که میخوایم این بنای کهنه رو بندازیم، خراب کنیم. این بنای کهنه جمهوری اسلامی. در این فاصله زمانی، یعنی خراب کردن جمهوری اسلامی، از حالا تا خراب کردن، پایان خراب کردن جمهوری اسلامی و استقرار یک سیستم دیگری، مسلما ما همه میتونیم با هم دیگه کار بکنیم. به اعتقاد من چه چپ و چه راست، در اپوزیسیون خدمتتون عرض میکنم، بر مبنای همین مسئله بوده که ما اومدیم در سامانه گذار مطرح کردیم بحث ها رو و دیدیم که از ایران هم آقای تبرزدی مثلا، جبهه دموکراتیک خلق بلوچ مثلا به عنوان نمونه، یا دیگر افراد و دیگر تشکل ها هم از این تفکر استقبال کردن. چرا؟ چون که اپوزیسیون میبینه هیچ کدام از قسمت اپوزیسیون از این دوری که هستش خارج نمیشه، همه همدیگر رو کنترل میکنن، دموکراسی معنا و مفهوم عملی پیدا میکنه. و ما مطرح کردیم که در سامانه گذار که اگر هر تشکل و تشکیلاتی لیدرهاشون واقعا نمیتونند همدیگر رو ببینن، دوست ندارند، کهیر میزنه بدنشون پشت یک میز بشینند یا حتی با هم صحبت بکنن از طریق اسکایپ یا همین وسیله‌ای که ما داریم به هم ارتباط برقرار پیدا کردیم، خب دو نماینده مشخص بکنند. این نماینده ها چیزی رو که به اسم شورای گذار هست تشکیل بدن. این شورای گذار یک اساسنامه میخواد، یک مرامنامه میخواد، یک قوانین داخلی میخواد که این چند ده نفر یا چند صد نفر که در این شورا هستند به اعتقاد من اینها باید یک قوانین و ضوابطی هم بینشون باشه و این دو نماینده میتونن حامل تفکرات تشکیلات های خودشون باشن. لازم نیست آقای عبقری عزیز تشکیلات خودش رو منحل بکنه که بخواد بیاد وارد این مسئله بشه، یا دیگر تشکیلات ها مسائل خودشون رو میتونن جلو ببرند، اما دو نفر دو نماینده رو مشخص بکنند که در یک سامانه، حالا میخواد سامانه هر چی شما میخواید پیشنهاد بکنید دوستان عزیز، که من فکر میکنم سامانه گذار تا به حال این کار رو انجام داده و تمام این اسناد هست، میتونید در شما قسمت وبینار سامانه گذار برید و تاریخچه رو، خواهش ازتون میکنم دوستان عزیز برید بخونید دنبال کنید، برای این که ما هی خودمون رو دور نزنیم. ببینید ما یک ماه پیش ما به این نتیجه رسیدیم که شورای باید وجود داشته باشه، شورای گذار، و الان تازه یه تعدادی از دوستان به این نتیجه دارن میرسن. خب چرا؟ چون یک جایی نبوده که همه بیان نگاه بکنن، نظر بدن، نظرات مختلف جوانب مختلف جامعه رو بررسی بکنن، چپ رو نگاه بکنن، راست رو. همه فرصت نداریم که بریم سایت همدیگر رو ببینیم یا به اصطلاح مدیاهای همدیگر رو نگاه بکنیم. این است که من تقاضا میکنم سامانه گذار به مدیریت آقای رضا بدیعی، این زحمت رو میکشن دوستان دستن در کار و پشت این صحنه همه زحمت دارن میکشن، و تقاضا میکنم از آقای عبقری، از دوستان دیگری که با تمام جریانات در ارتباط هستند تماس بگیرن، بگن تشریف بیارید شما، حداقل صحبت ها رو گوش بدید، و اگر تشکر و تشکیلاتی هستن یک نفر یا دو نماینده بفرستن که به طورت مدام در جریان بحث ها قرار بگیرن اینجا، و ما دیگه نشینیم هی بگیم آقا کی میشه، بکنید شما، بکنید من بکنم، ایشون بکنه. الان باید عملی کار بکنیم. ما الان باید شورای خودمون رو تشکیل داده باشیم. شورا باید اساسنامه خودش رو داشته باشه، مثل هر جای دیگری. کمیسیون های مختلف خودش رو باید تشکیل داده باشه، کمیسیون روابط خارجی، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون کارگری، و احزاب کارگری، احزاب چپ میتونن بیان در این کمیسیون ها شرکت بکنن، مسائل طبقه ای رو که براش یقه جر میدن رو بیان در اینجا مطرح بکنن. اگر این ظرف نباشه که ما با هم دیگه دستمون رو تو دست هم نگذاریم، دوستان عزیز همه متوجه شدید به تنهایی نمیتوانید و نمیتوانیم به تنهایی، تشکیلات ما به تنهایی نمیتونه این جمهوری اسلامی رو بندازه. اینه که من ازتون تقاضا میکنم. میبخشید جناب بدی، من 30 ثانیه دیگه حرفم رو تموم میکنم، و اینی که من از شما عاجزانه تقاضا میکنم، این کمترین کاری که شما میتونید بکنید با هر تشکیلات، با هر تشکلی، غیر از تشکیلات و تشکل، شخصیت هایی که میشناسید، خود آقای رضا پهلوی رو من شخصا به عنوان یک فرد عادی اجتماع از ایشون تقاضا میکنم، خواهش میکنم از ایشون بیان تکلیف جامعه رو روشن بکنن، بگن آقا من دنبال پادشاهی هستم، و که این مسلمه، همه مردم میدونن که ایشون دنبال این هستش که چه کسی از پادشاه شدن بعدش میاد. خب بیاد شخصا عنوان بکنه که این معذر رو چرا میان میگن. وقتی که شما نگاه میکنید میبینید هواداران آقای رضا پهلوی به اسم کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، به جای اینکه بیاد نوک تیز حمله رو به جمهوری اسلامی بگذاره، نوک تیز حمله رو به بقیه اپوزیسیونی که میبینه اینها هم همه دنبال این هستن که به صندلی قدرت برسند، نشانه گیری کرده. خب این چیزی هستش که جمهوری اسلامی میخواد؟ آقای رضا پهلوی عزیز بیا عنوان بکن که ما بفهمیم با چه دکترین و با چه تفکری در جامعه ما روبرو هستیم. و دو نماینده سلطنت طلبان عزیز، دو نماینده احزاب چپ، احزاب راست، احزاب جمهوری خواه، دو نماینده تعیین بکنن، بیان با آقای بدیعی تماس بگیرند و ایشون ترتیب کار رو میده که چگونه ما این برنامه رو ادامه بدیم. تشکر میکنم از اینکه حوصله من بودید و به عرایض منده گوش دادید، و براتون اگر سوالی نیست براتون وقت خوش میخوام.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید بابک عزیز، دستتون بالاست، بفرمایید.
بله، عرضم به خدمتتون که فرمایشات همیهنمون رو گوش میکردم، ولو از ابتداش ایشون نوک پیکان حملهشون رو به سمت شاهزاده گرفتن. خب به هر حال این که گفتن اولا من شاهزاده خطاب نمی کنم چون که هیچ شاهی نمیزاد، خب پس ما عموزاده رو هم باید از فرهنگ لغاتمون حذف بکنیم چون عمو هم نمیزاد، و این بنایی که منو قانع نکرد. اما اینکه ایشون میخوان بل اجبار بگن که شاهزاده باید بیاد بگه که من میخوام شاه بشم، خب ایشون شاهزاده رو لااقل من لااقل 15 20 ساله دارم فالو میکنم، ایشون بارها گفته که سیستم حکومتی فردای ایران چه جمهوری باشه چه پادشاهی پارلمانی باشه باید در انتخاب اولا مردم باشه، ثانیه ما جمهوری خوب داریم در جهان، جمهوری بدم داریم در جهان، پادشاهی خوب داریم در جهان، پادشاهی بد هم داریم در جهان، و این که الان اپوزیسیون 40 ساله داره، افرادی در اپوزیسیون البته که این کشمکش رو شروع کردند و همچنان دارن به این کشمکش خودشون ادامه میدن، در حالی که من و 75 80 میلیون نفر در داخل کشور دارن با فقر و فلاکت و هزار جور بدبختی که شما فقط فیلماشو دارید میبینید دست و پنجه نرم میکنین، من فکر میکنم این بی‌انصافی هستش در حق ما مردم و در حق تاریخ ایران. بهتر هستش که اگر بر دموکراسی و اگر بر رأی مردم و صندوق رأی احترام و ارزشی قائل هستید، همه چیز رو واگذار کنید به همون رفراندوم آزاد و به صندوق رأی و رأی مردم. من شما هم مثل من یه حق رأی دارید، نه بیشتر و نه کمتر. اینی که شما بخواید چه میدونم از ترس این که مبادا شاهزاده رضا پهلوی بیاد شاه بشه، خب الان 40 سال عمر حکومت جمهوری اسلامی به خاطر همین ترس یه عده‌ای ادامه پیدا کرده. ایشون اولی که در اون سنین جوانی که از ایران خارج شد اومد سوگند پادشاهی خورد، شما که نرفتید زیر چترش جمع بشید، که اگر جمع شده بودید اصلا ما به اینجاها نمیرسیدیم، عمر حکومت 40 سال نمیم، همون روزگار مردم چون فهمیدن که سرشون کلا رفته، ولی نکردید. بعد ایشون اومد از موضع خودش اصلا خارج شد، گفت آقا اصلا من پادشاه هم نمیخوام بشم، هیچی هم نمیخوام بشم، منم یه شهروندم، بیاییم بریم مملکت رو نجات بدیم. همچنان شما و دوستان دیگه هستن که رفتارهای طرفداران یک شخص رو میذارید پای خود اون شخص، و این اصلا درست نیست. یک تیم آبرومند، مثلا یک تیم فوتبال، طرفدارانش میان یک کاری میکنن، این به شخص اون به اون شخص ربطی نداره، که اون شخص که سازماندهی نکرده این کارو. که این که الان ترم به عنوان نمونه کسی طرفدار شما باشه، شما یک حزبی داشته باشی که حالا 100 هزار نفر چه میدونم 500 هزار نفر 1 میلیون نفر 100 میلیون نفر طرفدار شما باشن، از به این طرفداران شما یه حرکتی بکنن یا کاری بکنن یا حرفی بزنن، بعد به حساب شما نوشته بشه؟ ما 40 سال همش درگیر همین مسائل هستیم اگه دقت کنیم، و بیایم رحم کنیم به کشورمون. ببینید ما نهایتاً 20 سال دیگه، هیچ کدوم ما 20 سال دیگه 30 سال دیگه تو این دنیا نیستیم، ایران داره از بین میره. لطف کنید از این کشمکش های شخصی خارج بشید. الان شما میگید شورا باید تشکیل بشه، شورا تشکیل شده، 15 نفر اومدن شورا رو تشکیل دادن، 15 نفر چهره های ناشنا و گمنام و ناشناسی نیستن، با عقاید متفاوت. این کمپین تشکیل شده، حرکت عملیش رو هم در بطن جامعه داره انجام میده، ولی ما از نه از زبان شما نه از سایر دیگر دوستان نشنیدیم که کلامی راجع به این حرف زده بشه. اگر صحبت از پیوستگی هست و اینکه بقیه باید بیان به شما بپیوندن، اون یه بحثیه، اما اگر قرار هست که همه به هم بپیوندیم، خب بپیوندیم. من واقعا درک نمی کنم، چون من شخصا تو تمام تظاهرات ها، راهپیمایی ها، از اون سال 78 جنبش دانشجویی، من دانشجو هم نبودم ولی کنار دانشجوها بودم، تا به امروز مردم با هم مشکلی ندارن. یعنی هیچ وقت نشده تو یه راهپیمایی من مثلا که به عنوان یک فرد که وارد این راهپیمایی شدم برم مثلا به بغل دستیم بگم تو سلطنت طلبی یا تو چی هستی یا اون از من بپرسه. خیلی عجیبه که مردم ایران اینقدر از اپوزیسیون و کسانی که روشن فکر مینامند خودشون رو بچه اینقدر جلوترن. چطور ممکنه همچین چیزی؟ شما مگه فکر میکنی مثلا در جنبش سبز کسانی که رفتن در جنبش سبز شرکت کردن همه عاشق چشم و ابروی موسوی بودن؟ نه، ولی موسوی این هنر رو داشت که از من برانداز تا بسیاری دیگه که هنوز در پیچ و خم اصلاح طلبی و امید به اون اصلاح طلبی بودند رو گرد هم بیاره، اون 25 خرداد 88 رو ما بسازیم که 5 میلیون نفر اومدن توی خیابون و اگر موسوی گفته بود همونجا بشینی تموم بود، ولی گفت برگردید خونت. اما منظور این که این هنر رو داشت. شما عزیزان متاسفانه این هنر رو ندارید، یعنی هر کدومتون یک ادعی شدید، دور هم دیگه جمع شدید و دیگه میگید که ما اینیم و هیچ، یعنی هیچ اتفاقی هم در طول این 40 سال نتونستید در داخل کشور به وجود بیارید. به خاطر همین تشتت و اینکه شما نظر شخصی خودتون رو، نظر دید سیاسی خودتون رو به منفعت کشورتون و مردمتون ترجیح دادید. عذر میخوام که من روک صحبت میکنم، چون من از تو دل آتیش دارم با شما صحبت میکنم. 40 سال فشار، 40 سال تحقیر، فرهنگ ما به فنا رفت. ما به اندازه 10 تا انقلاب تا به امروز تاوان دادیم. شما ببینید تو 40 سال چقدر کشته شدن، چقدر اعدام شدن. مگه یک انقلاب مگه چقدر هزینه داره؟ چند نفر مگه در یک انقلاب از بین میرن؟ در انقلابی که شما رقم زدید سال 57 چند نفر کشته شدن؟ من امیدوار هستم که الان که یک شورای تشکیل شده دوستان بیاییم حمایت بکنیم. همون چیزی هست، اگر به رأی مردم احترام میگذارید، اگر به صندوق رأی احترام میذارن، همه ما یک حق رأی داریم، بیاید حمایت بکنید از این کمپین رفراندوم. این تنها خواهش است، چون من فکر میکنم الان با توجه به شرایط داخل کشور این رنگ سفید و این حرکت همه رو در بر میگیره. یعنی هر کسی که رأیش به حکومت جمهوری اسلامی نه هست، نماد سفید به عنوان رأی نه اعلام شده. و اینکه ما امروز جناب بدی نیاز داریم که همدیگر رو پیدا بکنیم. ببینید ما از مثلا سال 78 جنبش دانشجویی برای چی باید 10 سال دیگه زمان ببره تا برسیم به 80؟ چون هم دیگه رو گم میکنیم. یک نشانه، یک نماد بین همه ما مردم ما باعث میشه که ما هم دیگه رو پیدا بکنیم و طول از مدت زمانهایی که این راهپیمایی ها و این اعتراضات میخواد شکل بگیره اینقدر طولانی نشه، در واقع خیلی تسریع بکنه هر. سپاسگزارم از وقتی
که من ممنونم.
دوست عزیزمون آقای بابک، بعد از این همه داستانی که تعریف کردن که یک کدومش هم در رابطه با همین گذار نبود، آخرش هم مطرح میکنن بیایید به این شورا بپیوندید. یعنی همه اونهایی که مطرح میکنن ایراد میگیرن. آقای رضا پهلوی مشکلش اینه که شخصا نمیاد صحبت بکنه، تشریف بیارن در همین گذار زحمت بکشن خودشون شخصا بیان بگن. لازم نیست، ما هم همین گفتار ما همینه که ایشون نمیان بگن و کسانی مثل شما میاد به جای ایشون صحبت میکنن. و اگر هم نگاه بکنید باید تشکلهایی باشن که در ایران نیرو بیارن توی خیابون. اینها هستند که شورا رو به وجود میارند. و اگر اون شورایی که شما میفرمایید اون کار رو میتونست بکنه که من نمیشناسم، مثلا شخصیت ها رو نمیشناسم، چهار نفرشون رو بشناسیم، ولی ما تشکل هایی داریم که همه میشناسن. آقای بابک حزب کومله رو همه میشناسن، حزب دموکرات رو همه میشناسن، حالا جنبش سکولار دموکراسی که تازگی آقای نوری علا رو انداختی یه تعدادی دارن میشناسن. خب اینا تشکیلات، اینا نماینده اگر بیارن بهتر از اینه که مخت بخوان یک فردی رو که حالا بوده این آقا بیاد مثلا. ها چرا، اشکال نداره، 4 نفر هم میتونن بیان، آدم خوشنام میتونن بیان صحبت بکنن. ولی شما باز برگشتید به همین جایی که ما همه داریم صحبت میکنیم، شورایی باشه که نماینده تشکل‌ها و مردم باشه، نه نماینده فقط 4 نفر یا 5 نفر. خیلی من تشکر میکنم. این بحث ادامه دار هستش. ببخشید گفتم، این متاسفانه معضلیه که جنبش ما رو آقای رضا پهلوی انداختند و ما به جای که بحث بکنیم چطور از جمهوری اسلامی عبور کنیم، باید بحث با هوادارانشون بکنیم که آیا ایشون میخوان از بالای سر مردم حرکت بکنن. قرن 21 من احتیاج به چیزی دارم به اسم پادشاه. بیاید اینا رو بحث بکنیم. اگر دوست دارید گفتمان آقای بابک جان را بندازید، بیایید، من سایت دارم، آدم حقیقی حقوقی هستم، با هم بحث و گفتمانتون رو بذارید جلو تا ما صحبت بکنیم. این همین صحبت من بود آقای بابک عزیز. تشکر میکنم از
ممنون. سپاسگزارم. ممنونم. حالا در نشست‌های بعدی حتما نقطه نظراتتون بیشتر باز میکنید. من از بابک عزیزم سپاسگزارم واقعا. بار اول نیستشون صحبت میکنه. توجه داشته باشید بابک عزیز، معضلات و مشکلات زیاده. یکی از بزرگترین مشکلات از دیدگاه من، این بوده که تمام احزاب و سازمان ها تشکیل میشده و بعد میگفتن بیان به اینا بپیوندید. یعنی حتی اگر فراموش نکنید که زیر شعار، البته حتما خوندید چون فکر میکنم در اون دوران سنتون اجازه نمیداد، سال 57 آقای روح الله خمینی شعار همه با هم رو میداد و وحدت کلمه به قول خودشون، این دوتا ورد زبانشان بود، ولی واقعیت آنچه که اجرا کردن، آنچه که بعدها روی کرده اصلیشون بود، همه با هم نبود، همه با من بود. و این به اصطلاح زخم عمیقی بر پیکر جامعه مدنی سیاسی گذاشته که افراد میان به ویژه، من بحثم آقای رضا پهلوی نیست، چون آقای رضا پهلوی هیچگاه هیچ مقام رسمی تو ایران نداشتن و همطور که دوستان در اینجا توضیح دادن، میگن دوست عزیزی فرشاد گفته عجیبه که آقای رضا پهلوی همیشه و بارها گفتن که باید با اتحاد از این رژیم بگذریم و بعد در خصوص نوع حکومت از مردم همه پرسی کنیم. به نظر من بهتر با حمایت همه جانبه از ایشان برای سرنگونی این رژیم اقدام کنیم در خارج از کشور، کار اصلی را هم مردم در داخل انجام میدن. نکته‌ای که میخوام اینجا اضافه کنم عزیزان، ببینید وقتی که صحبت از گذار از این حکومت میکنیم، دیگه بحث این شخص و اون شخص و این سازمان و اینا نیست. توجه داشته باشید در حال حاضر علاوه بر آقای رضا پهلوی، اینو در نظر داشته باشید، نه فقط شخصیت های زیادی وجود دارن که این شخصیت ها مطرحن، یعنی شخصیت هایی که جامعه بین المللی از یه طرف، مردم در داخل بیشتر از اون اینا رو قبول دارن، اینا نقطه نظرها دارن. بحث ما اینه، سازمان هایی هستن که اینا ریشه دارن، اینا تاریخ دارن، عملکرد دارن، تشکیلات دارن. بنابراین من با این دوست عزیز، البته بعدا ما وقت بهشون میدیم اگر بخوان صحبت کنن، بحث گذار اصلا نباید به یک شخص متکی باشه. دوران شخص دیگه گذشته. آقای رضا پهلوی، من همین گفتشون رو قبول دارم، با اینکه خب من جزء در گذشتم زندانی سیاسی نظام پهلوی بودم، ولی هیچ گونه اقدامات آن رژیم رو به پای آقای رضا پهلوی نمی نویسم. مشکلی که من خودم با تمام شخصیت ها دارم، تمام شخصیت ها، که یک حزب یا یک شخص، بدتر از اون یک شخص، قادر نخواهد بود جامعه رو به طرف از استبداد به دموکراسی ببره. این کار، کار همگانی است، کار نه فقط سازمان ها و شخصیت ها، بلکه کار مردمه، چون این مسئله مردمه. بنابراین اگر ما صحبت اینو میکنیم که صحبت این که شورای باید تشکیل شود که در واقع نمایندگان مردم در اون شرکت داشته باشند، این واقعیتش اینه که نمایندگان در یک انتخاباتی که شرکت نمی کنند. کسانی که باور دارند و در این جهت کوشش میکنند، کارگزار شبکه گزار سازمان نیست، یک سامانه، کارگزار این هست، شبکه گزار که همه ما رو دور هم جمع کنه، از بابک عزیز که از کف خیابان صحبت میکنه تا دوست عزیز فرشاد که معتقد هست مسئله اصلی گذار از این در حال حاضر حکومت است. آقای گرگی میگویند آقای پهلوی بیاین اینجا صحبت کنند. اکنون 40 سال قبل نیست که آقای پهلوی بتوان سر مردم کلا بذارن. نمیدونم اینو به هر حال منظورم اینه دوستان عزیزم، اصلا به سازمان مجاهدین، سازمان حزب دموکرات، کوبلس، حزب کمونیست کارگری، بقایای پیکار، سازمان فداییان، احزاب مختلف، همه اینها به هر حال باید همونطور که گفته شد مشغله اصلی ما، چون مشغله اصلی مردمه این که در ایران نظام دموکراتیکی مستقر بشه، نه فقط این نظام بره، چون این اول کاره. اگر 10-15% کار نباشه 50% کار هم نیست. اصل استقرار یک نظام دموکراتیکه. چرا آمریکا ترس نداره؟ چرا کشورهای اروپایی که یک نظام دموکراسی دارن، حالا هر انتقادی هم که بهشون هست، ولی در نظام دموکراسی چرا ترس ندارن که این حزب و اون حزب بیاد؟ برای اینکه رأی مردم خوانده میشه. تمام مشکل ما با این حکومت و هر حکومت استبدادی دیگه این هست که رأی مردم خوانده بشود، یعنی هر کس یک رأی داشته باشد. برای استقرار یک چنین نظامی کوشش میکنیم، گذار هم تو این رابطه کوشش میکنه. ما بنده هیچ وقت هیچ جا نگفتم بیاید به ما بپیوندید، همیشه گفتم اگر در اینجا سعی ما اینه که همه بیان صحبت بکنن، متأسفانه حول اینکه چگونه از این نظام بگذریم، عبور از این نظام با کمترین هزینه و رسیدن به دموکراسی. سپاسگزارم از عزیزانی که در بحث فعالانه شرکت میکنن و یکدیگر رو چالش میکنن. این رو احتیاج داریم و امیدوارم اینا رو بتونیم همچنان ادامه بدیم.